I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
بزرگترین پهلوان ایران زمین، اسفندیار رویین تن، حالا در تابوت طلا در برابر گشتاسب قرار گرفته. خون در چشمان پادشاه حلقه زده و از کرده خودش پشیمانه. اما چه سود؟
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این و فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 73 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت کنیم تا شما بتونید با شاهنامه بیشتر آشنا بشید. اسپانسر این اپیزود هم شینا صنعت پارسه که در زمینه فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی فعالیت میکنه و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایرانه. با کارخانجات خوشنامی هم کار میکنن و همینطور اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات اپیزود میگذارم. ممنونیم از شینا صنعت که حامی شاهنامه شده. اما اگر شما جزو شنوندگان داستامینوفن هستید و تمایل دارید که از ما حمایت بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن. و همینطور اگر استطاعت مالی دارید، میتونید چراغ این پادکست رو کماکان برای ما روشن نگه دارید و به ما کمک مالی بکنید تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. لینک دسترسی به بخش حمایت در وبسایتمون رو داخل توضیحات همین اپیزود میگذارم تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب، در اپیزود قبلی به رزم رستم و اسفندیار پرداختیم و گفتیم که علی‌رغم دعوت رستم به صلح، اسفندیار قبول نکرد و البته رستم هم کماکان حاضر نمیشد که دست به بند اسفندیار بده. در نهایت با تیر گز رستم که به چشمش اصابت کرد کشته شد و یک بار دیگه هم یکی دیگه از پهلوانان افسانه‌ای ایران به دست رستم کشته شد. اما خبر کشته شدن اسفندیار به گشتاسپ شاه ایران رسید. به گشتاسپ آگاهی آمد زراح، نگون شد سر نامبردار شاه. همی جامه را چاک زد بر برش، به خاک اندر آمد سر و افسرش. خروشی بر آمد ز ایوان به زار، جهان شد پر از نام اسفندیار. به ایران ز هر سو که رفت آگهی، بینداخت هر کس کلاه مهی. گشتاسپ جامه بر تن درید و پسرش رو ستود.
ای اسفندیار، ای پاک دین، زمین و زمان دیگه پهلوانی مثل تو رو به خودش نمی بینه. تو با شمشیر جهان رو به سامان کردی، پس از روزگار منوچهر باز نیامد چطور نیز گردن فراز.
بزرگان ایران اما که همه سوگوار اسفندیار بودن، از گشتاسپ و بیخردی های گذشتش و حرفایی که حالا در مورد اسفندیاری که خودش به کشتن داده بود میزد به خشم اومدن. بزرگان ایران گرفتند خشم، ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. به آواز گفتند
که ای شوربخت، چو اسفندیاری تو از بهر تخت، به زابل فرستی به کشتن دهی، تو بر گاه تاج مهی برنهی، سرت راز تاج کیان شرم باد، رفتن پی اخترت نرم باد.
اسفندیار رو تو از بهر تاج و تختت به کشتن دادی شاه.
بزرگان ایران این رو که گفتن ایوان شاه رو ترک کردن و رفتن. مادر و خواهران اسفندیار با سر و پایی برهنه زار و گریان خاک به سر افشاندن و پشوتن همی رفت گریان به راه. پس پشت تابوت و اسب سیاه، زنان از پشوتن در آویختند، همی خون ز مژگان فرو ریختند. که این بند تابوت را برگشای، تن خسته یک بار ما را نمای. خواهران و مادر اسفندیار از پشوتن خواستند که یک بار دیگه چهره اسفندیار رو ببینن. آهنگران گفت سوهان تیز، بیارید کامد کنون رست خیز. سر تنگ تابوت را باز کرد، به نوی یکی موی آغاز کرد. چو مادرش با خواهران روی شاه، پر از مشک دیدند ریش سیاه. برفتند یک سرز بالین شاه، خروشان به نزدیک اسب سیاه. بسودند پرمهر یال و برش، کتایون همی ریخت خاک از برش. مادر و خواهران وقتی روی جوان اسفندیار رو دیدن مدهوش شدن و به زمین افتادن. وقتی به هوش اومدن اسب سیاه اسفندیار رو در بر گرفتن و روی بر یال و برش گذاشتن. کتایون چهره گریانش رو به یال اسب گذاشت و نالید که
از این پس کرا برد خواهی به جنگ، کرا داد خواهی به چنگ نهنگ.
به یالش همی اندر آویختند، همی خاک بر تاریکش ریختند. به ابر اندر آمد خروش سپاه، پشوتن بیامد به ایوان شاه. خروشید و دیدش نبردش نماز، بیامد به نزدیک تختش فراز. پشوتن با چشمانی خونبار به ایوان شاه رفت و وقتی روبروی گشتاسپ قرار گرفت، نه تختش رو بوسید و نه تعظیم کرد. خروش برآورد که
ای سرکرده سرکشان، بیا تا نشان بخت برگشته و پشت شکستت رو ببینی. بیا و ببین که با خودت و ایران چه کردی و کی رو به کشتن دادی. ز تو دور شد فره و بخردی، بیابی تو با دفره ایزدی. شکسته شد این نام بر پشت تو، که از این پس بود باد در مشت تو. پسر را به خون دادی از بهر تخت،
که نه تخت بیناد چشمت نه بخت. پدر تو فره ایزدی رو از خودت دور کردی و نکوهش این دنیا رو به خاطر تاج و تخت به جان خریدی. جهانی پر از دشمن و پر بدان، نماند به تو تاج تا جاودان. بدین گیتیت در نکوهش بود، به روز شمارت پژوهش بود.
پشوتن بعد هم رو به جاماس به وزیر کرد و گفت:
ای شوم بدکیش بدندیش، ای دروغگو، تو میان شاه و اسفندیار دشمنی انداختی. ای پیر بدخواه، تو این راه بد رو به شاه آموختی. سگیتی ندانی سخن جز دروغ، به کجی گرفتی زهر کس فروغ. میان کیان دشمنی افکنی، همی این بدان آن بدین برزنی. ندانی همی جز بد آموختن، گسستن زنیکی بدی توختن. بزرگی به گفتار تو کشته شد، که روز بزرگان همه گشته شد. تو گفتی که هوش یل اسفندیار، بود بر کف رستم نامدار. این بد از پیشگویی تو برای گشتاسپ به ما رسید، اگر نه که اون کجا خبر داشت از راه کشتن برادرم.
به گفتین و گویا زبان برگشاد، همه پند و اندرز او کرد یاد. هم اندرز بهمن به رستم بگفت، برآورد رازی که بود از نهفت. پشوتن وصیت اسفندیار رو باز گفت و خبر ماندگاری بهمن در زابلستان رو هم داد. گشتاسپ با شنیدن وصیت اسفندیار شروع به زاری کرد و از کرده خودش پشیمان شد. چو بشنید اندرز او شهریار، پشیمان شد از کار اسفندیار. پشوتن به گفتان چه بودش نهان، به آواز با شهریار جهان. در همون موقع به هافرید و همای هم به ایوان شاه اومدن و بر برادر زاری کردن. چو پردخت گشت از بزرگان سرای، برفتند به هافرید و همای. به پیش پدر بر بخستند روی، ز درد برادر بکندند موی. به گشتاسپ گفتند که ای نامدار، نیندیشی از کار اسفندیار. کجا شد نخستین به کین زریر، همی گور بستد ز چنگال شیر. ز ترکان همی کین او باز خواست، بدو شد همی پادشاهیت راست. به گفتار بد گوش کردی به بند، به قل گران و به گرز و کمند. چو او بسته آمد نیا کشته شد، سپه را همه روز برگشته شد. چو ارجاس با آمد ز خلخ به بلخ، همه زندگانی شد از رنج تلخ. چو ما را که پوشیده داریم روی، برهنه بیاورد ز ایوان به کوی. تو دانی که فرزند مردی چه کرد، برآورد از ایشان دم و دود و گرد. ز روین دژاورد ما را برد، نگهبان کشور بود و افسرت. پدر تو چنین فرزندی رو که بارها تو رو از شکست و ما رو از بند نجات داد به کشتن دادی، اونم به خاطر تاج و تخت شاهی. نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال، تو کشتی من او را چو کشتی منال. تو را شرم بادا ز ریش سپید، که فرزند کشتی ز بهر امید. نه سیمرغ و نه رستم و نه زال، بلکه تو اسفندیار رو کشتی. شرم بر تو ریش سفیدت پدر، حالا برای چی زاری و ناله می کنی؟ تو این حق رو نداری. کدوم یکی از شاهان پیشین چون این کاری کرده بود که تو کردی؟ اون چه اسفندیار طلب کرد همونی بود که تو از پدرت لهراسب خواستی. لهراسب تو رو برای این آرزو کشت و به آتش انداخت.
گشتاسب که از زاری و نالی دخترانش به سطوح اومد، رو به پشوتن کرد و چون این گفت: پس با پشوتن که خیز، بر این آتش تیز بر آب ریز. بیامد پشوتن زیوان شاه، زنان را بیاورد زان جایگاه.
پشوتن چون این گفت با مادرش
که چندین به تنگی چه کوبی درش، که او شاد خفته است و روشن روان، چو سیر آمد از مرز و از مرز بان. مادر تا به کی میخوای بر پسرت شیون کنی؟ اون حالا شاد و روشن روان در بهشت جا گرفته.
از آن پس به سالی به هر برزنی، به ایران خروشی بود و شیونی. زتیر گز و بند دستان زال، همی مویه کردند بسیار سال. از اون پس تا یک سال تمام ایران در سوگ اسفندیار. اما بهمن بعد از مرگ پدر بنا به وصیت اسفندیار در زابلستان پیش رستم بود. رستم به اون سواری و فنون جنگ و شکار رو آموخت. سواری و می خوردن و بارگاه، بیاموخت رستم بدان پور شاه. به هر چیز پیش از پسر داشتش، شب و روز خندان به بر داشتش. رستم بیش از پسرش به بهمن رسیدگی کرد و گرامیش داشت. چند سال که گذشت، رستم نامه‌ای به گشتاسپ نوشت و از بیگناهی خودش در مرگ اسفندیار و اینکه تا آخرین دم اون رو پند داد و از جنگ برحذر داشته گفت و همینطور در ادامه گفت که بهمن رو به هنرهای شاهی آراسته.
چو پیمان کند شاه پوزش پذیر، که از این پس نیندیشد از کار تیر. نهان من و جان من پیش اوست، اگر گنج و تاج است و گر مغز و پوست.
وقتی نامه به شاه رسید و پشوتن هم تایید کرد که رستم از اسفندیار خواسته بود که دست از جنگ بکشه، گشتاسپ خوشنود شد و عذرخواهی رستم رو پذیرفت. از آن نام بر شاه خوشنود گشت، گراینده را آمدن سود گشت. ز رستم دل نام برگشت خش، نزد نیز بر دل ز تیمار تش. پس گشتاسپ هم در جواب رستم نامه ای نوشت که
به دانش و پرهیز نمیشه از گزند زمان فرار کرد، ز گردون گردان که یارد گذشت، خردمند گرد گذشته نگشت. تو آنی که بودی و زان بهتری، به هند و به قنوج بر مهتری. ز بیشی هر آن چت بباید بخواه، ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه.
پس گشتاسپ هم نامه ای نوشت و اظهار کرد که جنگی بین ما نیست و تو همان رستم مهتری و کینه ای بین ما وجود نداره. اما مدتی که گذشت، بهمن جوان بلند بالا و خردمند و بادانش شد. خردمند و بادانش و دستگاه، به شاهی برافراخت فرخ کلاه. بدانست جاماسپ با نیک و بد، که آن پادشاهی به بهمن رسد. جاماسپ به وزیر میدونست که پادشاهی به بهمن میرسه، پس پیش گشتاسپ رفت و از شاه خواست که نگاهی به بهمن بکن و اون رو مورد توجه قرار بده.
به بیگانه شهری فراوان بماند، کسی نامه تو بروبر نخواند. به بهمن یکی نامه باید نوشت، به سان درختی به باغ بهشت. که داری به گیتی جزو یادگار، گسارنده درد اسفندیار.
خوش آمد سخن شاه گشتاسپ را، بفرمود فرخنده جاماسپ را که بنویس یک نامه نزدیک اوی، یکی سوی گردن کش کینه جوی، که یزدان سپاس جهان پهلوان، که ما از تو شادیم و روشن روان. نبیره که از جان گرامی تر است، به دانش ز جاماسپ نامی تر است. به بخت تو آموخت فرهنگ و رای، سزد گر فرستی کنون باز جای.
رستم، از رنج ها و زحماتی که در پرورش بهمن کشیدی از تو خوشنودیم. حالا وقت اونه که نواده گرامی تر از جان ما رو باز پس فرستی.
و در ادامه شاه نامه ای هم به بهمن نوشت
که ما را به دیدارت آمد نیاز، برارای کار و درنگی مساز. بهمن، چون این نامه رو خوندی، درنگ نکن و در زمان به ایران برگرد.
رستم از خواندن نامه شاد شد و در گنج های کهن رو باز کرد و هدایای بسیاری از خفتان و خنجر تا برگستوان و تیر و کمان و کافور و مشک و عود و انبر تا زر و گوهر و پارچه های زربفت به بهمن سپرد و خودش هم اون رو تا دو منزل بدرقه کرد. چو گشتاسپ روی نبیره بدید، شد از آب دیده رخش ناپدید. بدو گفت
اسفندیاری تو بس، نمانی به گیتی جزو را به کس.
ورا یافت روشن دل و یادگیر، از آن پس همی خواندش اردشیر. گشتاسپ وقتی چشمش به بهمن افتاد، اون رو بسیار شبیه به اسفندیار دید و از اونجایی که بهمن بسیار روشندل و دانا بود، اون رو اردشیر نامید و نام دومی رو روی پسر گذاشت. گوی بود با زور و گیرند دست، خردمند و دانا و یزدان پرست. چو بر پای بودی سرانگشت اوی، ز زانو فزونتر بودی مشت اوی. همی آزمودش به یک چند گاه، به بزم و به رزم و به نخجیرگاه. به میدان چوگان و بزم و شکار، گوی بود مانند اسفندیار. گشتاسپ از اینکه بهمن یا اردشیر در برش بود بسیار خوشحال بود و در دل همی گفت
کینم جهاندار داد، غمی بودم از بهر تیمار داد. بماناد تا جاودان بهمنم، چو گم شد سرفراز روین تنم.
اما حالا که قصه اسفندیار به پایان رسیده، وقت اونه که کمی به شخصیت اسفندیار و این کاراکتر در طول تاریخ و قصه های این پهلوان بپردازیم. اون چه رو که در ادامه خواهم گفت برگرفته از کتاب شاهنامه به نثر ایرج گلسرخیه و نظر شخصی من در مورد اسفندیار طبعا نیست. اگر قرار باشه بزرگترین پهلوان شاهنامه بعد از رستم رو معرفی کنیم، باید از اسفندیار نام ببریم، کسی که جز رستم هماوردی نداشت. حتی رستم هم در نبرد باهاش عاجز بود و اگر یاری سیمرغ نبود، معلوم نبود که رستم بتونه از میدان این پهلوان جان سالم به در ببره. اگر رستم دیو سپید رو کشت و دژ سپند کوه رو گشود و از هفت خان گذشت، اگر حامی شاهان و نگهدار تاج و تخت اونها بود، اسفندیار هم حامی زرتشت و گستراننده دین اون بود. اما نکته‌ای که در مورد اسفندیار وجود داره که باعث میشه مقام اون نسبت به رستم در جایگاه کمی پایین‌تر قرار بگیره، نه در زور بازو و نه در دلیری، بلکه علتی در اخلاق و شخصیت اسفندیار داره. اسفندیار فزون طلب بود و پهلوانی تنها قانع نمی شد. اون می خواست حتما شاه باشه. فکری که حتی یک بار هم از سر رستم نگذشت. پادشاهی گویی برای اسفندیار حکم پاداش زحماتش در جنگ رو داشت
در حالی که نه تنها رستم بلکه هیچ پهلوانی برای جنگهاش دستمزد دریافت نکرده بود. اسفندیار برای رسیدن به این خواست خودش حاضر بود از هر راهی وارد بشه و هر شرطی رو بپذیره، حتی اگر این شرط خار کردن رستم و بستن دست و کشاندنش به بارگاه گشتاس باشه. تمام زحمات رستم در پند دادن به اون و باز داشتنش از این کار ظالمانه که 600 سال نیکنامی رستم رو یک جا به باد میداد بی نتیجه موند. جنگ اسفندیار در برابر رستم هم جنگ نابرابری بود. اسفندیار رویین‌تن بود و رستم این رو نمیدونست، یا حداقل فقط در این باره روایاتی شنیده بود و خیال میکرد این رو در ستایش جنگاوری اسفندیار گفتن. اما اسفندیار این رو میدونست و اشاره‌ای نکرد. پس قصدش از این مبارزه تنها کشتن رستم میتونست باشه. اما سیمرغ در اینجا به یاری رستم میاد و کفه‌های نیروی دو طرف رو با هم برابر میکنه. تیری از چوب گز که باید در میان چشم‌های اسفندیار جام گرفت به قیمت از دست دادن دودمان و عذاب هر دو جهان برای رستم تمام میشد. اما جز قبول این تقدیر چاره‌ای نداشت. چون دست به بند اسفندیار دادن برای اون معامله با آبروی 600 سالش بود. البته که اسفندیار هم وقتی تیر رو بیرون کشید از رستم و سیمرغ گله‌ای نکرد و متوجه این شد که هرچه بر سرش اومده از گشتاس پدرش بوده. اسفندیار اما بزرگترین پهلوان مذهبی آیین زرتشت هم هست. اون نوی لهراسپ و پسر گشتاسپ و کتایونه که بنا به بعضی روایات مذهبی زرتشت اون رو رویین‌تن کرده و جز چشمهاش که به هنگام رویین‌تن شدن بسته مانده و آسیب پذیر بود هیچ سلاحی اون رو از پا در نمی آورد. در همین روایات هم نقل شده که زرتشت زنجیری هم به بازوی اون بسته بود که به وسیله همون زنجیر از خان چهارم جان به در برده. بندهشن سلسله ساسانیان رو از اعقاب اسفندیار می دونه. در شاهنامه اولین جنگ اسفندیار جنگ اولش با ارجاسب و ایرانیانه که اسفندیار پهلوانی بسیاری از خودش نشون میده و بیدرفش تورانی ها رو به انتقام خون زریر میکشه. در یادگار زریر اومده که بعد از اون که اسفندیار ارجاسب شاه توران رو گرفتار کرده، یک دست و یک پا و یک گوشش رو بریده، یک چشمش رو هم با آتش سوزانده و اون رو سوار بر خری دم بریده کرده و گفته شو و گوی چه دیدی از دست یل سپند داد که دانند چه بودن در روز فروردین اندر اژدهایی رزم به رزم بیشتاسب. من ممکنه که یک مقداری بالا پایین خونده باشم، عذرخواهی میکنم، چون خیلی یک سری از این اسامی که توی نوشته‌های قدیمی مثل بندهشن و اینها هست، چیزایی که الان توی این کتاب روایت شده ازشون علامت گذاری نشده، برای همین ممکنه یک وقت فتحه و زمه و کسره رو اشتباه بخونم، برای همین عذرخواهی بندر پذیرا باشی. اما بعد از این پیروزی بود که گشتاس به بلخ برگشت و اسفندیار رو برای رواج دین زرتشت به اطراف جهان فرستاد. اسفندیار چهار گوشه جهان رو گشت و همه رو به دین زرتشت درآورد. اما در ادامه پدر بارها اسفندیار رو با وعده تاج و تخت به جنگ و چالش فرستاد. یکی از این چالش ها هم هفتخانی بود که اسفندیار برای نجات خواهرانش از بند ارجاسب گذروند. ناگفته نمونه که اسفندیار در آخر کار راهنمای خودش رو میکشه در هفتخان، ولی رستم پادشاهی مازندران رو به اون میسپاره. این تفاوت‌های این دو پهلوان بود در کمال شباهت‌هایی که با هم داشتند. اما در نهایت هم به دست رستم دستان کشته شد. نام اسفندیار بیش از دو بار در اوستا برده نشده و از رویین‌تنی اون جز در سنت زرتشتی اثری نیست و اصولاً بعد از گشتاسپ دیگه نامی از شاهان کیانی در اوستا وجود نداره. این بود اپیزود 73 روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید، برای ما پیام بگذارید در هر جایی که دسترسی دارید، چه داخل پادگیرا، چه صفحه اینستاگراممون و چه از طریق تلگراممون داخل کانال تلگرام ما توضیحات راه دسترسی به برای پیام فرستادن و اینها همه هست. میتونید از اون طریق داخل تلگرام هم برای من پیام بگذارید. اما ممنونیم از شینا صنعت پارس که کماکان حامی شاهنامه است و همه شما عزیزان دلی که تا این اپیزود 73 اپیزود کنار من بودید، شبیه به یک خانواده میمونید برای من و امیدوارم که تا سالهای سال من بتونم براتون قصه بگم. باید یه تشکر ویژه هم بکنم از اصلان تدوینگر کارمون که بسیار بسیار زیبا اپیزودها رو تدوین میکنه و از موسیقی های بسیار درست و به جایی استفاده میکنه و اگر اصلان نبود شاید اپیزودها جذابیت خودشون رو از دست میدادن. ممنونم از اصلان عزیزم و همینطور نسیم که تصویرگر کارمون و کاور کارها رو زحمت میکشه. اما اگر شما دوست دارید به ما کمک بکنید و ما رو حمایت بکنید، بزرگترین کمکتون اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. همینطور اگر استطاعت مالی دارید میتونید این مسیر پر از چاله چوله رو برای ما هموارتر بکنید و به ما کمک مالی بکنید، چه از طریق کارت به کارت، چه از طریق وبسایت هامی باش و چه اگر خارج از کشور هستید از راه‌های امنی که برای عزیزان خارج از کشور وجود داره. همه اینها داخل لینکی تحت عنوان حمایت از شاهنامه به نثر وجود داره که من داخل توضیحات هر اپیزود میگذارم. امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن این اپیزود و تا قصه بعدی، قصتون بی‌غصه.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.